بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما در ابتدا بحث رفق و مدارا را به عنوان یک قاعده کلی اخلاقی در روابط اجتماعی بحث میکنیم و در مقام بعد و مقام دوم میپردازیم به رفق و مدارا در تعلیم و تربیت به عنوان قاعده تربیتی. در اون مقام اول ما یک بحث کلی را عرض کردیم که باز هم یادآوری میکنیم و اون بحث کلی این بود که بخشی از بخش عمده‌ای از مسائلی که در اخلاق آمده اینها کاملا یک سبقه فقهی داره و ابواب مناسبی در فقه برای پوشش اون بحث‌ها لازمه که یک باب مربوط به در فقه اخلاق یک قسم و بخش اون میشه فقه صفات، فضائل و رذائل، حکم اکتساب و اجتناب از فضائل و رذائل. این یک باب و کتاب فقهی است که بایستی مطرح بشه، روی اون کار بشه و الانم که دو تا سه تا از دوستان دارن کار میکنن، آرام آرام داریم بحث را به فضل الهی پیش میبریم که این میشه یک بخش از فقه الاخلاق با عنوان فقه الصفات، فقه الفضائل و الرذائل، کاملا به مفهوم فقهی و با منهج فقهی. فقه که اینجا میگیم یعنی فقه، تکلیف، تعیین تکلیف افعال مکلف از اون منظر اون احکام خمسه و احکام وضعی. این یک بخشه. بخش دیگرم در غیر صفات، در افعال و رفتارهای اخلاقیه که در اینجا هم یک باب دیگری باید و کتاب دیگری زیر فقه الاخلاق تأسیس بشه که شامل این روابط عام اجتماعی باشه، یعنی اون اصول و ضوابط عمومی که میان آحاد جامعه باید رعایت بشه یا باید پرهیز و اجتناب بشه، که قید این قسم دوم و کتاب دوم اینه روابط و ارتباطات عام اجتماعی، ارتباطاتی که بین آدم‌ها یا حتی گروه‌هاست ولی فقط از حیث اینکه اینا انسانند یا مسلمانند یا مؤمنند، تا این اندازه هر چه ضابطه و قاعده در روابط عمومی اجتماع هست و اون چه که در روانشناسی به عنوان روابط میان فردی نامیده میشه یا به عنوان روابط عمومی و عام میان انسان‌ها نامیده میشه در علوم انسانی، در روانشناسی، در جامعه شناسی و امثال این، در اینجا موضوعه. اینم دو بخشه. بنابراین ما میگیم فقه باید با اخلاق یه رابطه نزدیکی برقرار بکنه و موضوعات اخلاقی از منظر فقهی میتواند مورد بررسی قرار بگیره و در این برقراری رابطه یک تحولاتی در فقه ما اتفاق میفته. از جمله حالا این دو تا تحولی است که عرض کردیم، یعنی یکی این که در صفات باید اکتساب و اجتنابش بیاد کتاب پیدا بکنه در فقه و اون چی که به عنوان جهاد و نفس مطرح بوده در وسائل، اون به همین عنوان صفات و فضائل و رذائل یا اکتساب و اجتناب از فضائل و رذائل باید یک کتاب فقهی بشه کاملا با مفهوم فقهی. یعنی با همون شیوه و مناهج و ابزارهای فقهی یک به یک این صفات روحی مورد مطالعه قرار بگیره که این صفت واجب اکتسابش یا مستحبه یا اینکه نه حرامه یا مکروهه. کاملا فقهیه با منهج فقهی، هم موضوعش فقهیه هم منهجش فقهیه. موضوعش هم فعل، موضوعش فقهیه، فعل اختیاری مکلفه. حالا بخشش فعل جوارحیست، بعضیش جوانحیه، هر دوش هم تو فقه قرار میگیره. منهجش هم کاملا رو همون مناهجی که در اصول و اینها معین شده بایستی رفع ادله عقلی ادله نقلی رو دی. اون وقت اون داوری های عقل در حسن و قبح این صفات اون از مبادی این حکم فقهی قرار میگیره، وجوب یا حرمت اکتساب و اجتنابه قرار میگیره، اون از مبادی اینجا. مثل این که در همه فقه احکام عقل از مبادی فقه دیگه، شما تو هر مسئله میرید اول فکر میکنید که حکم عقل اینجا چیه. وقتی میگید اختلال نظام یا حفظ نظام، میگیم عقل اینجا چی میگه؟ حکم عقل میاد راهنمای شرع میشه. حالا یا طبق قانون ملازمه که اصولیین میگفتن، یا طبق یه قانون کمی متفاوته با اون که ما عرض میکنیم، ولی بالاخره حکم عقل میشه از مبادی فعل. مگر اینکه کسی بله اخباری افراطی فکر بکنه که حکم عقل رو در اینا اصلا هیچ دخالتی نده، و الا حکم عقل میاد از مبادی میشه. و در این نوع از فقه اخلاق، یعنی اون کتاب صفات اخلاق، میشه از مبادی این فقه. و به این ترتیب این یک بخشه. در فقه الاخلاق به معنای خاص فقه قسمت دومی وجود داره و اون اینه که روابط عام، اصول و ضوابط روابط عام اجتماعی، روابطی که میان آحاد انسانها یا مسلمانها یا شیعیان برقرار میشه، و این روابط بخشی از این افعال و رفتارهای ارتباطی واجبه، بخشش حرامه، بخشش مستحبه، بخشش مکروهه، بخشش مباهه. در همینجا عناوین ثانویه‌ای داریم، اینم یک کتاب میشه که این کتاب شکل بگیره. هم اخلاق خیلی ترقی میکنه، هم فقه ما یه فقه کاملا اجتماعی میشه و تأثیرات مهم میداره، و بخشی از این سبک زندگی اونا در شعای این فقه دوم در واقع معنیدار میشه. اون وقت این فقه زمینه میشه برای بحث‌های اجتماعی اسلام، یعنی برای اون نظریات اجتماعی اسلام، و با اون نظریه سازی ها در واقع اون وقت اون جامعه شناسی اسلامی و نمیدونم یه چیزایی از بخشایی از علوم انسانی شکل میگیره و تأثیر میپذیره. بله کاملا، بله بله. اون وقت بخشی از چیزهایی که در مکاسب محرمه همینجوری استطرادی اومده، کذب و غیبت و تهمت و سب و اینا همه میاد اینجا، ولی اون یه گوشه از این بخش ابعاد این کتاب جدید فقهی بسیار وسیع تر از اونیست که حالا در گوشه و کنار مثلا مکاسب محرمه آمده، و پرداختن به اونها هم دیگه خیلی فرق میکنه با این شکلی که الان توی اخلاق اومده، که اصلا این منهج استدلالی فقهی اجتهادی در اون خیلی کم اعمال شده، خیلی کم اعمال شده، میاد اصلا یه نقشه دیگه پیدا میکنه. اون وقت اخلاق تو اون صفات کارش کاملا محفوظه، تو این رفتارها هم از حیث اینکه حکم عقل چیست میتونه کار بکنه، ولی به عنوان مبادی فقه قرار بگیره، میشدم تو خود فقه اونا مورد توجه قرار داد. بله
رفتارهای عام به همون ملاکی که ما میگم حیطه‌های خاص رو اون با میمیاریم، رفتار با مثلا ارهام بالده،
بله اون بخش سومه. بله نه حالا من عرض میکنم این الان شد دو بخش، من عرض میکنم بعد بفرمایید. ببینید ما میگیم کل این کتاب علم اخلاق رو بذارید جلو روی خودتون، از یک منظر کلان در ارتباط اینها با فقه و کاری که فقه میخواد در اونها انجام بده به سه بخش تقسیم میشه. یک، مباحثی که مربوط به صفاته، حسن و قبح صفات، این کاریست که اخلاق انجام میده. اینجا کار اخلاق کاملا محفوظم میمونه، منتها این قسم چون این صفات قابل اکتساب و اجتنابه، اکتساب و اجتنابم فعل جوارحی و جوانحیست و اختیاری، با این واسطه میاد تو اخلاق تو فقه قرار میگیره که صفات میشه موضوع برای اون متعلق فقه. صفات میشه مثل اون وقتی میگی لا تشرب الخمر، خمر میشه موضوع، شرب میشه متعلق، حکم میاد روی شرب. اینجا عرض شود که صفت توکل یا حسادت این موضوعه که اخلاق راجع به حسن و قبحش بحث میکنه. فعلی که از من به اون تعلق میگیره و متعلق فقه چیه؟ اکتساب و اجتناب اینه. اون اولی که موضوع یعنی چی؟ از صفه، اون صفات، اون موضوع مستقیم میاد تو اخلاق محل بحث قرار میگیره. ولی در فقه اون موضوع متعلق فقهه، متعلق به او یه فعلیه که اون فعل میاد تو فقه موضوع قرار میگیره. صفت، اکتساب و اجتناب صفت، این دو چیز رو در نظر بگیرید. صفت مستقیم موضوع اخلاقه، اکتساب میاد موضوع فقه میشه. اون وقت اون صفت میشه موضوع فقه و اثرم داره البته. این قسم اوله که صفاته، که در این صفات مرز اخلاق و فقه کاملا متمایزه. بخش دوم یا تو افعال، ولی افعال در روابط عام، نه روابط خاص، در روابط عام. روابط عام من مقصودمون روابط میان انسانها یا مسلمان، انسانها، اهل کتاب، مسلمان، شیعه، مؤمن، این چهار تا عنوان میگیم هست که تقیدش خیلی کمه، یعنی دائره های خیلی وسیعی داره. این روابطی که میان این افراد از حیث این چهار عنوان برقرار میشه، این رفتارها تو اخلاق از حیث حسن و قبح بحث میشه. اینجا دیگه خود اون رفتار دو چیز نیست، موضوع اخلاق و فقه، یک چیزه که موضوع هم اخلاق قرار میگیره هم فقه قرار میگیره. فرق پیدا کرد با اولی؟ در اولی که فقه صفات هست، اونجا صفت موضوع فقه نیست، موضوع اخلاقه، ولی یه فعلی که به اون صفت تعلق میگیره میشه موضوع فقه. موضوع دو تاست، گرچه همیشه این فعل به اون تعلق میگیره در طول همه، ولی بالاخره دو تاست. اما در دومی دیگه نه، رفتار در ارتباطات عام اجتماعی، این موضوع فقه دوم ماست، از حیث اینکه این انسان اهل کتاب، مسلمانش، مؤمنه، تا همین اندازه. در اینجا رفتار ارتباطی، رفتار میان فردی، رفتار جمعی در ارتباطات اجتماعی، این میشه موضوع. همین موضوع هم اخلاق هم فقه. اخلاق از منظر اون حسن و قبح به هر تفسیری که بگیم بحث میکنه و ممکن یه جور دستوری هم بده، و فقه از منظر این که میخواد یه دستور مولوی صادر بکنه. اخلاق یه دستور ارشادیه، ولی این دستور مولوی میخواد صادر بکنه. اینجاست که یک چیز اومده موضوع دوتا علم قرار گرفته، منتها از دو حیث. اینا در روابط موضوعات علوم با دقت بسیار بالا در شفا و کتب فلسفی ما آمده که ارتباط موضوعات علوم، در اون اولی موضوع اخلاق، صفات موضوع فقه اکتساب و اجتناب اون صفاته، هم رابطه داره هم در این حال متمایزه. در قسم دوم روابط عام اجتماعی موضوعه، این رفتارهایی که در این ارتباطات صادر میشه. این رفتار دیگه همین موضوع واحد منتها از دو حیث میاد، یه بار تو اخلاق بحث میشه، اونگاه که ما میخواییم وظائف عقلی و عقلایی و منهای اون جنبهش مولوی بهش توجه بکنیم. ولذا تو اخلاق اگر روایت و آیه میارن، اون بیشتر همون از حیث اینه که یه جور ارشاد به همون حکم عقل و عقلا و امثال این هاست نگاه میکنه. اگر دلیل شرعی با نگاه مولوی آمد، این حیث دومه. پس این رفتارها دیگه دو چیز نیست، همین رفتار اجتماعی از اون حیث که عقل و عقلا یا شرع از حیث ارشاد راجع به اون سخن میگن، این اخلاقه. ولذا مشترک هم هست بین آدم ها و انسان ها، میتونه مشترک باشه. همین موضوع، نه دیگه جدا نیست، همین موضوع از حیث این که ما از موضع مولویت شرعی استحقاق ثواب و عقاب پیرامون اون میخوایم داوری بکنیم، میشه چی؟ میشه فعل. منتها اینجا هم مثل اون بحث قبل، اون داوری های عقل اگر ظرفیت تبدیل به حکم مولوی داشته باشه، یعنی بتونه تو منظومه اصول ما و منهج استدلالی ما یک حجت شرعیه بشه، اون میشه از مبادی فقه روابط اجتماعی. اینم کجاست؟ احکام عقل قطعی است که حالا با قانون ملازمه یا اون راه خاصی که ما میگیم غیر اصولیین میاد میشه جنبه شرعی پیدا کنه، یا احکام عقلایی هم توی جاهایی، عقلایی هم سیره های عقلایی، مخصوصا با این بحث هایی که اخیرا در بحث سیره داشتیم، با یه قواعدی اونم میتونه جنبه شرعی پیدا بکنه. ولی خیلی جام هست که نه دیگه، اخلاق میشه داوری های منطقی عرفی، چیزایی که از جهات دیگری برخواست، ظنیات استحساناتی که اون ارزشی نداره. اون دیگه اون وقت از نظر یک متدین اخلاقش هم ارزش نداره، مثل تساوی مثلا حقوق زن و مرد. از منظر شرعی هم که همینطور میشه. اینم عرض شود که قسم دوم
اخلاق رو میدونی نسبت به اکتساب و اشتراب اصلا هیچ داوری هایی نداشته باشه،
چرا؟ بله نه کاملا درسته. بله نه، خود اخلاقم در اونجا اکتساب و اجتناب صفات را به دلیل اینکه رو خود صفتی عنایتی داره از باب مقدمه، حکم عقلی هم اونجا وجود داره. بله وجود داره، متعال دیگه اون خیلی اهمیتی نداره که ما اونو جدا بگیم، ولی این نکتش هست. بله، ولی تو اون فقه صفات و اون نکته هم با توجه کرد دیگه. عقل وقتی میگه که این صفت خوبه یا بده، به عنوان مقدمش میگه که تحصیل بکن یا تحصیل نکن. بله. منتها وقتی ما میخواییم که در واقع در فقه هم اون این هم هست به تبع هست، منتها عمده محور اصلی اون عرض شود که آره اون نکته ایست که عرض کرده. نه فقه دیگه، نه فقه دیگه صفات نمیشه محکوم به حکم احکام خمسه بشه، مگر اینکه یه جایی مگر اینکه موضوع یک حکم وضعی بشه. نه موضوع حکم تکلیفی نمیتونه صفت مستقیم بشه. نه خب همین میگم، اون باید بشه. برای ممکنه که اون صفات موضوع یک حکم وضعی بشه، ولی موضوع حکم تکلیف احکام خمسه نمیتونه بشه، مگر اینکه اکتساب و اجتناب بیاد تو واسطه بشه. بله، این هم نکته ایشون قابل توجه، همین نکته هم که شما میگید قابل توجهه، ولی حالا اونا ریزکاری هاست. وقتی که آدم وارد بحث بشه خیلی حرفا اونجا وجود داره که حالا اینا نمیدونم اون برادرایی که راجع به فقه صفات هم چی میکنن امروز نیستن، مثل اینکه آقای علی رضایی اینا. بله آقای غلام رضایی. بله، این این دو منظر بود، یعنی دو بخش اخلاق شد. دیدید چجوری اخلاق میاد در دامن فقه قرار میگیره، موضوع ساز برای فقه میشه و ارتباطش هم خیلی نزدیک میشه. و اما قسم سوم روابط خاصه. این دو تا بود که دو تا برش زدیم، یکی صفات با اون توضیحات فقه میخواد، ما اینا کتاب مستقل میگیم باشه، بخش مهمی از فقه اخلاق. این یک. دو، بخش دوم فقه اخلاق میشه این روابط عام اجتماعی. اما سوم روابط خاص اجتماعیه. روابط خاص که میگیم مقصود اینه که اون اصول ضوابط اخلاقی که بین آدم ها باید رعایت بشه، ولی با یک عنوان ویژه‌ای، با حیث خاصی بین آدم ها، از این حیثی که حاکم و محکومند، از این حیثی که اعضای یک خانواده اند، همسرند، پدر و والدین و فرزندانند، یا از حیثی که ارحامند، یا از حیثی این که استاد و شاگردند، یا از حیثی این که همسفرند، خیلی دیگه، خیلی چیزی داره دیگه، همسفرند، کلی آداب سفر داره دیگه، رفقاء سفر مثلا کلی آداب داره دیگه، همسفر چی؟ از حیث این که همکارن در یه سازمانی، همکارن و الا ماشاءالله از این قبیل عناوین خاصه، یعنی اصول ضوابط ارتباطی با در فضاهای خاص با عناوین معین و خاص، غیر از اون عنوانایی که اینا انسانند و مسلمانند و اینا که دایره های وسیع داره و حلقه های اتصالی بی پایانی بین آدم ها، از حیث اون عنوان های عامه نه، از حیث اون روابط ویژه که آدم ها رو توی خونه جمع کرده، در یه محیط کار جمع کرده، در یک نظام سیاسی قرار داده، یا چیزایی از این قبیل، یا حالا اتفاقا در یه سفری با هم میرن، انواع این ارتباطات که خودش خیلی تنوع داره، بعضیش ارتباطات خیلی غیر قابل سلب، رابطه والدین و فرزندان، بعضیش هم یه روابط خیلی عادیه، یا همسفری در روز همسفر میشن، آدابی داره، و بین اینها از یک ارتباطات خاص خیلی مقطعی، محدود، عرضی، ناپایدار، تا روابط بسیار پایدار ثابتی که اصلا قابل سلب نیست، مثل روابط والدین و فرزندان، ولی رابطه همسری اون قابل سلب هم هست با طلاق. یه طیف متعددی ما از روابط خاص داریم که از اون محدوده دوم جداست، از اولی که فقه صفات باشه که روشنه، از دومی هم به دلائلی ما جدا کردیم. این بخش سوم باش چه بکنیم؟ یه راه اینه که ما بگیم سه تا فقه اخلاق داریم، یه فقه و صفات داریم، یک فقه العلاقات العامه الاجتماعیه داریم، فقه العلاقات العامه. این دو روابط عام اجتماعی که محورم و انسان و مسلمان و همین اندازه است. و سه هم بگیم که فقه العلاقات الخاصه بین ابناء البشر، و فقه العلاقات الخاصه رو اون وقت بیایم تقسیم بکنیم، بگیم روابط خانوادگی، روابط حکومت و مردم، روابط چیزهای مختلف دیگه. این یه راهه که در واقع ما بیایم این قسم سوم به اسمش بذاریم فقه روابط خاص اجتماعی، و بعدم تنویع و تکثیر بکنیم به انواع و اقسامی. یک راه دیگه هم که ما بیشتر به این فکر میکردیم اینه که ما اینجا چون قسمت‌های زیادی از اینها میشود تو همین ابواب فقه موجود جاداد، ما تا اونجایی که امکان داره جای مستقلی دیگه اینو مستقل نکنیم، ببریم مسائلش رو تو دل همین ابواب فقهی. مثلا روابط حاکم و محکوم، خب تو فقه سیاسی یه جایی فقه سیاسی ما داریم دیگه، باید داشته باشیم. تو همونجا روابط حاکم و محکوم هم میگیم دیگه، حالا عنوان ولایت فقیه، فقه سیاسی، حالا هرچی هست. اون بخشی که مربوط به خانواده است، فرض اینه مثلا کتاب نکاح یا مثلا طلاق یا کتاب نکاح مثلا داریم، همونجا بیایم این باب رو درش بگنجانیم. و اگر چیزهایی باقی میمونه یا باید اون وقت یه فکری براش بکنیم و مثلا تأسیسی داشته باشیم. مثلا فقه روابط ارتباطات سازمانی اصلا یه فقه مدیریت لازمه تأسیس بشه، خب اینم در اونجا قرار میگیره. این قسم سوم همین است که بعضی ممکنه ترجیح بده که آقا ما کار به اون ابعاد دیگر قصه نداریم، این تعیین احکام خمسه برای ارتباطاتی که بین خانواده متصوره، اینو جدا بکنیم، یه چیزی تأسیس بکنیم. ما این یه راه، یه راه اینه که تا اونجایی که امکان داره بخش علاقات خاصه را در فصول و کتابهای موجود بگنجانیم، اونها را غنی سازی بکنیم، توسعه بدیم، و هرچه نیست اون وقت یک چاره براش بیاندیشیم. ما این دومی رو ترجیح میدیم. حالا شما چه میفرمید؟
دسته دوم روابط عامه، خب یه سری موارد از سنخ غیبت و اینا هست که خیلی توی اخلاق هم بهش پرداخته، اما اگر ما کنیم اون فقر رو به شکل فراغی ویده های مختلف چیز بکنیم، خیلی رفتارهای خاص مثلا خود قرض دادن اینا
مطرح میشه. بله بله، ما فهرستی که راجع به این بخش دوم علاقات العامه داریم، فهرست ایجابیات و سلبیات، هر کدامش شد به 70 80 تا 100 تا عنوان برسه.
با توجه به این چیز به رفتاری خاص که تو اخلاق مطرح میشه، ما شاید ترجیح داشته باشه که اصلا در قید این نباشیم که این رو ذیل فقال اخلاق بیاریم، یه فقه صفاتی داریم به اون تعریف.
بله،
اون بیشترین ارتباط هم.
یعنی اینجا فقه که میرسه گاهی یه چیزای ریزی هم مطرح میشه که احیانا روایت داره چی داره، که خیلی نمیشه بگیم اخلاق بهش میپردازه، ولی بالقوه ظرفیت اخلاقی بودن هم داره. ولی اصلا نامش هم ما اینجوری میذاریم دیگه، میگیم فقه الصفات یک، فقه العلاقات العامه الاجتماعیه، و سوم حالا العلاقات الخاصه است. متفق العلاقات الخاصه رو میگیم تا اونجایی که این کتابهای موجود یا کتابهایی که بناس تأسیس بشه مثل فقه اداره مدیریت و امثال این جواب میده، تو همونجا بگنجه. منتها اگر یه چیزی باقی موند، وقت باید براش فکری کرد، که من فکر میکنم هرچی هم باقی میمونه اون وقت نیاز داره که مثلا حالا یه باب فقهی چیزی براش درست کرد. این عرض، این تئوری ما راجع به فقه و اخلاق و توسعه مرزهای فقه متناظر با اون چی که در اخلاقه، و البته خیلی جا فراتر از اون میره که در اخلاقه، این نکته ایشون هم نکته درستیه. این طرح و پلن کلی که 7 8 10 ساله ما عرض میکنیم اینه. بله، و ما میگیم که فقه اخلاق هم، اگر شما میخواید فقه اخلاق معنی بگید که همون کار اخلاقی رو مجتهدانه انجام بده، اونو نگید فقه اخلاق که این در آشفتگی مفهومی درست بشه، بذارید که اخلاق اجتهادی اینجوری بذارید، که یعنی درست واقعا اخلاق رو مجتهدانه بررسی بکنه با روش، با همون منطقی داره. و فقه اخلاق که میگید، شما بیاید روی اصطلاح فقه اصغری که امروز جا افتاده حرکت بکنید، خواستید هم بگید این نداره اصطلاح، ما باید سر اصطلاح جنگ و نزاع و دعوایی نمی کنی. بله چی؟ حالا این ناظر به اونه، اون تعلیم و تربیت حالا داستان دیگه ای داره. بله، حالا ما به عنوانی که چیزای جدید میگفتیم اونم رو ذکر میکردیم، ولی حالا این بحث یه بسته منقه با مدل خاص خودشو داره و منطق خودشو داره. اون تعلیم و تربیت اون بحث دیگه است. میگیم که میگیم یک سلسله عرض شود که روابطی است که اصلا یعنی در واقع نگفتیم تو این قسم سوم علاقات خاصه. این علاقات خاصه یه بخشش الان کتاب داره تو فقه، یه بخشش کتاب نداره. تعلیم و تربیت از اون علاقات خاصه که کتاب نداره ما اونو تأسیس میکنیم، اون وقت اون اصول ارتباطی هم میاد تو همونجا قرار میگیره. بله میدونم دیگر سازیه، بله منتها میخوام بگم اون علاقات خاصه‌ای که ما تو قسم سوم میگفتیم باید بره تو ابواب موجود، یا ابوابی که باید برای یه چیزی پایه‌ریزی بشه، فقه هنر، فقه اداره، فقه تعلیم و تربیت، اینا رو پایه‌ریزی بکنید، اون وقت اون بخش ارتباطیش هم دیگه میره تو همون قسم. یعنی بخشی که تو علاقات خاصه است میره تو ابواب موجود فقه یا ابوابی که باید تأسیس بشه، که اون باب فراتر از صرف این علاقات آداب ارتباطیه، ولی آداب ارتباطی هم در دامن و درون اون جا میگیره. این نه نه بین فقه و تربیه و این علاقات تربیتی اون خصوص من وجهه یا حالا مطلقه. یعنی فقه وقتی میگیم ابعاد دیگری داره که حالا یه بخشش هم این اصول ارتباطی است که اینجا متصوره و باید بهش توجه بشه. این به این شکله. بله حالا اون ببینید اون دیگه حالا اون این ما فعلا ارتباطات انسانی رو میگیم و الا بله بریم جلو. تو همین امروز هم تو ذهنم بود ارتباط با محیط و طبیعت اینجا هم اخلاق داره هم فقه داره، ولذا اون فقه محیط زیست، فقه ارتباط انسان و محیط و طبیعت، اونم یه بحثی است که هم اخلاق داره هم فقه داره، اینم یه بابی است که باید اضافه بشه. این سه تا محوری که گفتیم همه ذیل اون ارتباطات انسانی است، مسائل انسانی و ارتباطات، یعنی به خصوص قسم دو و سه. اما غیر از اینها عرض شود که بله یه بحث علاقات و ارتباطات انسان و طبیعت داریم که اونم خودش اخلاق داره، فقه هم باید داشته باشه. یکی هم بحث ارتباط با خدا داریم که اون تو حالا عبادات میگنجه و یه آدابی داره که اونم تو عبادات باید گنجاند. اونایی که تو اخلاق و اینا میگن باید بیا تو همین کتاب و صلات و اینها قشنگ از منظر فقهی بررسی بشه. بنابراین این سه بخشی که گفتیم بیشتر به خصوص دو سهش ناظر به العلاقات الانسانیه است، الانسان مع الانسانه. اما اگر غیر از اینها میام تو محور دیگه، علاقات انسان و طبیعت، خب اینجا خودش اخلاق داره، فقه هم باید داشته باشه. کمی فقه محیط زیستی که امروز گفته میشه در واقع همینه، فقه روابط ارتباط با طبیعت. و محور بعدی هم ارتباط با خداوند تبارک و تعالی است که اون دیگه حالا عبادات رو ما داریم، هرچی هم تو این روابط تو اخلاق اومده تو فقه نیومده طبعا توی فضای همون کتاب العبادات باید گنجونده بشه. مثلا عبادات اینجوره که مجموعه ابوابی در فقه که صلات است و زکات و چه و کجا اونها، قاعدتا یه فصلی تو این مجموعه باید بگنجه که اصول عام روابط انسان و خدا و عالم غیب، اصول عامه‌ای که در این ارتباط وجود داره که دیگه حالا خاص این عبادت یا اون عبادت هم نیست، که اینم خب کم و بیش در اخلاق کار شده. ما هم اینجا اونجا در حد حالا سخنرانی و بحث‌های خطبه‌ای و سخنرانی چیزایی اینجا داریم که اونام میتونه دستمایه‌ای بشه برای همون یه بخش عمومی در ارتباط انسان و خدا تو عبادات و تو فقه هم جا بگیره. اون وقت اگه این تنظیم هم بخوایم بکنیم بایستیم ما در بحث عبادات یه فصل اولی بیاریم به عنوان همین اصول علاقت الانسان مع الله، علاقات الانسان با خدا و بعد اون وقت بیان بگیم نماز و چی اونا در ادامه اونا را قرار بدیم. اینم یه تغییری تو اون مهندسی فقه عبادات ایجاد میکنه. فقه محیط زیست هم که طبعا اون یک چیزی هست، منطقه اون فقه محیط زیست که میگیم یه بخشش اون وقت تو احیای موات و تحجیر و چند تا باب در فقه داریم، یا حتی صید و ذباح و اینا قرار داره که اونام حالا باید یه خانواده در واقع فقه ارتباط انسان با طبیعت بشه که یه بخشش الان هست، یه بخشم باید اضافه بشه. فقه عبادات هم یه خانواده است که شکل گرفته تره، ولی یه فصل عام کلی هم میخواد که مشترک هم بین عباداته، که این مهندسی جدید میخواد. اون وقت حالا اینم دو بخش دیگری است که به اینجا اضافه میشه. وقت اینا رو شما کنار هم بچینید، یه مهندسی های قشنگتری میشه تو فقه ایجاد کرد که یه مقداری با اینایی که تا به حال بوده تفاوت هایی داره، گرچه ما خیلی محتاطیم نسبت به اون. هنوزم اون شاکله چهار ضلعی مرحوم محقق در طبقه بندی ابواب فقهی که عبادات و معاملات اونها باشه، و هنوزم فکر میکنیم یه استخوان بندی اصلی اونو حداقل در بعض بخشاش باید حفظ کرد، ولی یه چیزای جدیدی افزود و در درون اون ابواب موجود هم یه مهندسی های بیشتری میخواد. تو اون ارتباطات انسان یه تعبیری من وسط صحبتم داشتم و سریع گذاشتم، گفتم ارتباط با خدا و عالم غیب. این تعبیر رو همین امروز هم داشتم، دقیقا ناظر به اینه که اونم رو با تو اون گنجان، ارتباطی که با ملائکه و نمیدونم اینها میگنجد و اونم قابل مطالعه است و توجه. جن؟ ها جن نه دیگه، آیشون نه دیگه، حالا ما که جن نه دیگه، اون متخصص آیجه نه ترسونه من بذاره. خب ما بحث مدارا را که داشتیم بحث میکردیم قطع کردیم، ها به دلیل اینکه سوالاتی بود، چون تر هم یک کمی نوع تأثیر میذاره تو ابواب فقه، مهندسی های فقه، به حاشیه‌ای رفتیم که سوالات و درخواست بعضی دوستان بود اون کامل تر بشه. و صلی الله علیه.